5 عصر به وقت افغانستان. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، وهابی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. با افزایش بی‌سابقه شناسایی مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار مبتلایان در افغانستان به تقریبا 10,000 نفر رسید. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخطها افغانستان بلندترین آمار مبتلایان ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته ثبت کرد. دو زن پناهجو از افغانستان با هم در کمپ یونان درگیر شدند که در نتیجه یکی از آنها کشته شد و حکومت پاکستان گفته که به هر خانواده قربانی سانحه هوایی دیروز در آن کشور 1,000,000 روپیه کمک میکنند. مشروح خبرها. افغانستان بلندترین آمار مبتلایان ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته ثبت کرده. با 782 مورد مثبت اکنون شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان نزدیک به 10,000 تن رسیده است. وحید مجروح معین وزارت صحت عامه افغانستان امروز در نشست خبری در کابل این آمار را اعلام کرد.
از میان 1,528 نمونه لابراتوری 782 واقعی مثبت در افغانستان ثبت شدند. 11 واقعی مرگ فوتی داشتیم، 44 واقعی شفایاب. با این جمع مجموع در افغانستان 9,998 واقعی مثبت کرونا فعلا ثبت شدند.
به گفته معین وزارت صحت عامه افغانستان، بلندترین آمار مبتلایان در یک شبانه روز نخست در کابل و سپس در هرات ثبت شده. پیش از این مقام‌های افغان از مردم خواسته بودند تا در آستانه روزهایی در خانه بمانند و قرنطین را رعایت کنند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان در ماه رمضان بیش از 500 غیر نظامی را کشته یا زخمی ساختند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا امروز در پیامی که بر رسانه ها فرستاده گفته است در جریان ماه رمضان تقریبا تمامی ولایت های افغانستان شاهد حملات طالبان بودند.
طالبانو در طول انسانی او اسلامی ارزشتون خلاف در روژه مبارک
طالبان برخلاف تمامی ارزش های اسلامی و انسانی خونریزی را در جریان ماه رمضان ادامه دادند. در حملاتی که در 30 ولایت افغانستان رخ داده 576 غیر نظامی کشته و زخمی شدند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان سخنان تازه حکومت افغانستان را رد کرده. مجاهد ادعا می کند که غیر نظامیان در افغانستان در حملات هوایی نیروهای حکومتی کشته شدند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه‌اش گفته که در 3 ماه نخست سال 2020 نزدیک به 1,300 تن از غیر نظامیان در افغانستان کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش 39% طالبان، 32% نیروهای حکومتی و 13% گروه دولت اسلامی معروف و داعش مسئول تلفات غیر نظامیان افغان بودند. دو زن پناهجو از افغانستان با هم در کمپ پناهجویان در یونان درگیر شدند و در نتیجه یکی از آنها کشته شد. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از پلیس گزارش می‌دهد که این حادثه شام گذشته در کمپ موریا در جزیره لسبوس رخ داد. در ادامه آمده که دو زن به دنبال درگیری فیزیکی کودکانشان با هم دعوا کردند و سپس یکی از آنها کشته شد. تا هنوز در مورد نحوه قتل جزئیات دادن نشده. در گزارش آمده که پلیس زن متهم به قتل را که بعد تپه‌های محلی گریخته بود بازداشت کرده. دی پی میگوید در داخل و خارج کمپ موریای یونان حدود 17,000 پناهجو زندگی میکنند، در حالی که این کمپ ظرفیت نگهداری کمتر از 3,000 تن را دارد. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم حالا از منطقه و جهان. حکومت پاکستان گفته که به هر خانواده قربانی سانحه هوایی دیروز در آن کشور 1,000,000 روپیه کمک میکند. غلام سرور خان وزیر هوانوردی پاکستان امروز انگام بازدید از منطقه رهایشی در شهر کراچی که تیاره شرکت هوایی پی‌آی‌ای آنجا سرنگون شد از این کمک خبر داد.
پسنجرز کی شادتی ہوئی ہیں
مسافرین کشته شدند. حکومت فیصله کرده که برای هر خانواده قربانی 1,000,000 روپیه پاکستانی پرداخته شود. تنها دو نجات یافته زخمی داریم که برای هر یک 500,000 روپیه کمک می شود.
طیاره ایربس شرکت هوایی پی‌آی‌ای دیروز از لاهور روانه کراچی بود که هنگام نشست در میدان هوایی جناح دچار حادثه شد. از میان 99 سرنشین تنها دو تنشان نجات یافتند و متبقی جان دادند. مقام‌های پاکستانی میگویند تا هنوز علت سانحه هوایی معلوم نیست و تحقیق در مورد آن ادامه دارد. پاکستان در مجموع از مسئولیت پایین هوایی برخوردار است و در 10 سال گذشته حداقل 4 طیاره مسافربریش سقوط کرده و صدها تن در این رویداد کشته شدند. رئیس جمهور ایران میگوید به بازگشایی کسب و کارهای بیشتر، بناهای تاریخی و زیارتگاه ها در آن کشور دستور داده است. حسن روحانی امروز در جلسه اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا گفت که از فردا و با آغاز عید بناهای تاریخی و موزیم ها برای مردم دوباره باز خواهند شد. به گفته روحانی زیارتگاه ها هم که بنابر شیوع و گسترش ویروس کرونا بسته شده بودند، یک روز پس از آن یعنی در 25 ماه می بازگشایی می شوند.
تصمیماتی که در جلسه امروز اتخاذ شد، یک بخش مربوط میشه به بخش فرهنگی جامعه ما، مربوط میشه به بازگشایی اماکن مقدس و صحنها.
رئیس جمهور ایران تاکید کرده که مقررات فاصله های اجتماعی و تدابیر صحی در همه جاها با جدیت به اجرا گذاشته خواهد شد. ایران بدترین وضعیت ناشی از ویروس کرونا را در شرق میانه دارد. وزارت صحت این کشور امروز آمار داد که بیش از 131,000 تن در ایران مبتلا به ویروس کرونا شدند و از میان آنها بیش از 7,300 تن جان دادند. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه عصر، شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. با افزایش بی سابقه شناسایی مبتلایان کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار مبتلایان در افغانستان به تقریبا 10,000 نفر رسید.
ما با گونه جدی به مردم اخطار داده ایم که هرگاه قرنطین را مراد نکنند، در خانه نمانند، دستان خود را با آب و صابون نشویند و از رفتن به محلات مزدحم خودداری نکنند. متاسفانه هم خود و هم فامیل به ویروس کرونا مبتلا خواهند شد.
در این حال در کابل و همه شهرهای بزرگ قرنطینه کامل در روزهای عید اعلان شده است. نظامیان افغان در شمال از پیشرفت در عملیات خبر می دهند.
مثلا این دو عملیات همزمان به خاطر پاکسازی ولسوالی منگجیز و مردیان و به تعقیبش هم ولسوالی آخچه شروع شده، انشالله که همون دباسه شده.
مسئولان در غرب افغانستان از کمک ایران با طالبان سخن می گویند.
اکثرا قماندان های طالب خان های جنا به کرمان، به قوم، به یزد، به مشهد، به تایبات همیجی می باشد، تدوی های جنا همیجی می باشد.
از آمادگی امنیتی برای عید هم گزارش داریم و در تحولات مهم جهان می شنویم که برزیل از لحاظ شمار مبتلایان به ویروس کرونا از روسیه پیشی گرفت و بعد از امریکا دوم شد. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور تقریبا به 10,000 نفر رسید. وحید مجروح معین این وزارت گفت در 24 ساعت گذشته 782 مورد جدید ابتلا شناسایی شده است. در همین حال برخی از فعالان مدنی مردم را تشویق ماندن در خانه و رعایت توصیه های صحی کردند. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا و ازدحام بیش از حد مردم در بازارها، وزارت صحت عامه و نهادهای همکار با حکومت را به شدت نگران کرده است. وحید مجروح معین این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری گفت که در 24 ساعت گذشته 782 مورد مثبت ابتلا به کووید 19 ثبت شده است. آقای مجروح گفت که در مجموع تاکنون تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در کشور به 9998 نفر رسیده است. او به مردم هشدار داد که اگر توصیه های وزارت صحت و مقررات قرنطین را به صورت جدی رعایت نکنند وضعیت بدتر خواهد شد.
ما به گونه جدی به مردم اخطار داده ایم که هرگاه قرنطین را مراعات نکنند در خانه نمانند، دستان خود را با آب و صابون نشویند و از رفتن به محلات مزدحم خودداری نکنند. متاسفانه هم خود و هم فامیل به ویروس کرونا مبتلا خواهند شد.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان تا کنون 1040 فرد مبتلا به ویروس کرونا بهبود یافته است و 216 تن جان باختند. این در حال است که در روزهای اخیر مردم قرنطین را رعایت نکرده و برای خرید عیدی به بازارها برآمدند. اما حکومت افغانستان گفته است که محدودیت گشت و گذار را در روزهای تجدید خواهد کرد. افزون بر وزارت صحت عامه، برخی از نهادهای مدنی نیز در راستای آگاهی دهی به مردم در مورد ویروس کرونا تلاش میکنند. مجتمع جامعه مدنی افغانستان یکی از این نهادها است که پیام‌های صحی را در مورد بیماری کرونا در مناطق روستایی افغانستان رسانده است. عزیز رفیع رئیس این مجتمع بر رادیو آزادی گفت که مردم خود باید در مبارزه با این بیماری سهیم شوند و در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا همکاری کنند.
بزرگترین نگرانی که ما داریم این است که تا زمانی که مردم این را سهل می‌گیرند، یعنی آسان می‌گیرند و فکر می‌کنند که کدام مریضی جدی و خطرناک نیست، این مرض به همون پیمانه بی‌رحم است و به همون پیمانه هم متاسفانه جان میگیره.
این در حال است که وزیر صحت عامه و سرپرست وزارت حج و اوقاف نیز روز جمعه از مردم خواستند که در روزهای عید از رفت آمد به خانه دوستان خودداری کنند و برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در خانه بمانند. سرپرست وزارت حج و اوقاف تاکید کرد کسانی که نشانه های بیماری کرونا یا دیگر بیماری های ساری دارند از رفتن به مساجد و ادای نماز عید خودداری کنند.
در گزارش همکارم شنیدید که شمار مبتلایان ویروس همگیر کرونا در افغانستان به تقریبا 10,000 نفر رسید. با ثبت 782 مورد جدید در 24 ساعت گذشته، وزارت صحت عامه افغانستان از بلندترین شمار مبتلایان در یک شب و روز خبر داد. این در حال است که مقام‌های افغان از مردم خواستند تا در روزهای عید در خانه بمانند و قرنطین را مراعات کنند. همکارم فرشته نگاه در همین مورد با دکتر عتیق الله حلیمی، متخصص داخله اطفال و ترینر بخش وقایه ویروس کرونا در کابل تلفنی صحبت کرده و نخست از او در مورد علت افزایش آمار مبتلایان پرسیده است.
به نظر من یکی از علتهای بسیار عمدهش ای است که اولا مردم ما متاسفانه تا به حال اکثریتشان باور ندارند که ویروس کرونا موجود است یا خیر. اکثرا فکر میکنن که ویروس کرونا اصلا نیست، ویروس یا مرض مرض است و امکان داره که هر شخص مبتلا بکنن، مسن باشن، کم عمر باشن، خانم باشن، هر کسی که باشه اینا صرفا نمیکنن و او را مبتلا میکنن و مریض میسازن. یعنی مربوط به مسلمان و غیر مسلمان نیست. امیدوار هستم که مردم ما سطح آگاهیشون بلند بره، عقاید غلط رها بکنن، بگذارن و کوشش بکنن که توصیه های وزارت صحت عامه و توصیه های حج و اوقاف اینا در نظر بگیرن.
دکتر صاحب، شما از توصیه های وزارت صحت عامه گفتین، بر علاوه از این توصیه ها مردم خودش به گونه انفرادی به خاطر کاهش میزان ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان چی قدم میتونن؟
روزانه اضافه تر از 20 مراتبه، یعنی کم از کم 20 مراتبه دستای خود با آب و صابون پاک کنه و بشوین. موضوع مهم دیگه ای است که به شکل انفرادی وقتی ما میتونیم مراعات بکنیم استفاده از ماسک است، که نباید از یک ماسک به روزها و روزها استفاده بکنیم و بازو را در جیب یا دستکول خود بانیم به روزهای بعدی از او استفاده بکنیم، که این نوع استفاده از ماسک شاید مفید خو هیچ نیست، اما ضررش با مراتب بیشتر از فایدهش خواهد بود. افرازات دهن و بینی در اونجا جا با جا میشه و باعث میشه که میکروبای مختلف در اونجا جا با جا شوه و صحت ما را خراب بسازه. موضوع عمده دیگه ای است که فاصله را باید مراعات بکنیم. باید فاصله را حداقل 6 فیت که تقریبا 1.8 متر و یا تقریبا 2 متر میایه، خوب است که ما فاصله را مراعات بکنیم تا از این ویروس که بسیار تشویش و اضطراب در میان مردم ایجاد کرده از این ویروس به امان باشیم. موضوع مهم دیگه ای است که نباید در اجتماعات بزرگ ما اشتراک بکنیم.
دید و بازدید در روزای عید یکی از عنعنات افغانی است، اما امسال توصیه شده که مردم دید و بازدید نکنند. مردم در روزای عید دقیقاً کدام نکات به نظر شما باید مراعات کنند؟
توصیه ما بر هموطنان عزیز ما ای است که اولا خو از طرف خودم بر همه هموطنان خود عید فطر را تبریک میگویم و از همه ایشان تقاضا میکنم در خانه های خود بمانن، در این سال کوشش بکنن محبتتان از دور ابراز بکنن. فقط ضرور نیست که اگر ما خانه دوستای خود بریم خدا نخواسته از اونها مرض میگیریم، نه، شاید ما شما مبتلا به این ویروس باشیم که اعراض علائمش هم نخواد داشتیم و دوره اخفایش باشه که ما میتونیم ویروس به دیگر انتقال بکنیم اما خودم اعراض علائم نداریم. پس چی خوب است که دوستای ما از ضرر ما با امان باشه و ما از ضرر دوستای خود به امان باشیم.
دکتر عتیق الله حلیمی درباره افزایش شمار ابتلا به کرونا و جلوگیری از انتشار این ویروس معلومات داد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
نیروهای امنیتی افغانستان در اقدام تازه عملیات برای تأمین امنیت مناطق مرزی شمال افغانستان برا انداختند. به گفته مقامات امنیتی شمال این عملیات مناطق گسترده از بندر حیرتان در مرز ازبکستان تا بندر آقینه در مرز ترکمنستان را تحت پوشش قرار می دهد. آنها می گویند در حال حاضر جنگ در ولسوالی های منگجیک، مردیان و آقچه در فاریاب به شدت ادامه دارد. صدها خانواده منازل خود را ترک گفتند. همکارم عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر از منطقه گزارش می دهد.
مقام های امنیتی در شمال افغانستان از بیرون راندن جنگجویان گروه طالبان از ولسوالی های مرزی میان افغانستان و ترکمنستان خبر می دهند. عبدالواحد وجدان فرمانده پلیس جوزجان در رادیو آزادی گفت
ولسوالی خانیاب، ولسوالی قرقین به کلی پاکسازی شد. بعد از پاکسازی ما در اونجا به خاطر تحکیمات، به خاطر حفظ ساحه، تحکیمات بسیار مستحکم، پرسنل قدر کافی ما در ولسوالی جا به جای کردیم.
آقای وجدان افزود که پلیس مرزی افغانستان با پلیس سرحدی ترکمنستان به صورت مشترک از مرزهای هر دو کشور محافظت می کنند. محمد حنیف رضایی سخنگوی قل اردوی 209 شاهین گفت که این عملیات مشترک حدود دو ماه پیش در شمال آغاز شده بود.
مرحله دوم از این عملیات از قرقین به استقامت منگجیک و از ولسوالی خما به استقامت مردیان، این دو عملیات همزمان شروع شدند. مقصد این دو عملیات همزمان به خاطر پاکسازی ولسوالی منگجیک و مردیان و تعقیبش هم ولسوالی آقچه شروع شده، ان شاء الله که همون به پیش میره.
گفته شده که در این درگیری طولانی با شماری از افراد غیر نظامی هم آسیب رسیده و صدها خانواده مجبور به ترک خانه های خود شدند. شاهنی یکی از آوارگان جنگی در شمال گفت
اینجا بسیار جمع شد، خانه ما ویران شد، ما هیچ چیز ندارم، در اینجا آمدیم خانه ویران هستیم، در بدر هستیم، خوردنی نام نداریم، جوشتنی نیست، این چه آوارش تا آمدیم از خانه مجموعی نبستیم، سایک روزه هستیم، رمضانی هستیم، صبح هم عید است، بسته قومه هم کسی نیست، اینجا آوارش تیم آمدیم، این مال جای ما نیست، نانم نیست، جایم نیست.
این آوارگان از کشته شدن 3 مرد و زخمی شدن 3 زن و کودک در اثر حملات هوایی نیروهای دولتی دولت خبر داده سخت انتقاد می کنند. فرمانده پلیس جوزجان با تایید این خبر گفت که این موضوع را با وزارت دفاع کشور در میان گذاشته و مقام های این وزارت دستور دادند که در حملات هوایی از دقت بیشتری کار گرفته شود. آقای وجدان گفت
بمبارد چی بود که ملکی تلفظ مدوازش بود، وزارت دادیم مشکلات سنحل کردیم.
مسئولان امنیتی از کشته و زخمی شدن ده ها عضو گروه طالبان در این عملیات خبر می دهند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با رد این ادعا تلفات طالبان را شایعه می داند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
یک عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید که ایران با حمایت از طالبان در تلاش تضعیف حکومت افغانستان است. عبدالستار حسینی نماینده مردم فرا در ولسی جرگه میگوید که بیشتر خانواده های فرماندهان طالبان در ایران بسر میبرند. به گفته او ایران از این گروه حمایت تسلیحاتی و درمانی میکند. این در حال است که ریاست امنیت ملی هرات با پخش خبرنامه اعلام کرده که یک قماندان مهم طالبان را در حال بازداشت کرده که در موتر متعلق به سپاه پاسداران ایران سوار بود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
بازداشت قاری شفی مشهور به حافظ عمری از فرماندهان طالبان و طراح حملات به بندهای آبگردان در غرب افغانستان بحث حمایت ایران از گروه طالبان را بار دیگر داغ کرده است. اداره امنیت ملی هرات روز جمعه با پخش خبرنامه اعلام کرد که این فرمانده طالبان زمان بازداشت شد که از موتر سپاه پاسداران ایران در ولسوالی شندند پیاده شد. اما یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود بر رادیو آزادی گفت که حافظ عمری از مرز اسلام قلعه به دست ماموران امنیتی گرفتار شد. در این حال عبدالستار حسینی عضو ولسی جرگه افغانستان ایران را به حمایت تسلیحاتی و تضعیف حکومت افغانستان متهم می کند.
مداخله ایران تنها در قبال اوزی غرب نیست. اکثرا قماندان های طالب خانه اینا به کرمان، به قوم، به یزد، به مشهد، به تایبات همیگه می باشد، تدویه های زیاد همیگه می باشد، تجهیزات اینا هزم و طرف اکمال می شه و همیشه اینا خواسته که به تدریج هویت نظام ما را تضعیف کنم.
به گفته آقای حسینی ایران در ولایت‌های غربی افغانستان نفوذ دارد. چند پیش عبدالقفور ملکزی والی بادکیس بر رادیو آزادی گفته بود که ایران به طالبان در این ولایت سلاح‌های پیشرفته می‌دهد و خانواده‌های جنگجویان خارجی در این ولایت حضور دارند. عبدالقنی نوری ولسوال گلران هرات نیز از فعالیت خرابکارانه گروه 5 نفری جنگجویان گروه طالبان به حمایت سپاه پاسداران ایران در این ولسوالی مرزی اظهار نگرانی می‌کند.
گروپ ایرانی ها هست اینجا ریار 50 نفر میشه اینا به املای بالی ولسوالی سرکا پستا چلیک همی کارا دیگی اینا همی وزیفی اینه.
اختلاف میان رهبران سیاسی و افزایش حملات طالبان دو دلیل عمده برای افزایش مداخله ایران در افغانستان گفته می شود. جواد امید فعال مدنی در هرات از حکومت افغانستان می خواهد که جلو مداخله ایران در امور این کشور را بگیرد.
گروهی تحت نام طالب ها به نیابت از ایران دارن در افغانستان جنگ میکنن و ایرانی ها به نحوی دخیل هستند در این جنگ و امو گروهک های نیابتی خود در افغانستان دارن.
در غرب افغانستان تنها بند سلما ساخته شده و همکنون کار روی بند پاشتان در هرات نیز جریان دارد. امین الله امرخیل فرماندهی پیشین پلیس هرات گفته بود که شمار جنگجویان طالبان برای حمله به تأسیسات بند سلما در ولسوالی چشت و پاشتان در ولسوالی کرو خیرات افزایش یافته است. حکومت همچنین در تلاش ساخت بند بخش‌آباد فرا و کمالخان در نیمروز است. ایجاد بندهای آبی به معنای جلوگیری از سرازیر شدن آبهای جاری به کشور ایران است. عبدالقادر کامل کارشناس سیاسی در هرات یک از دلایل مداخله ایران در ولایت‌های مرزی موجودیت بندهای آبگردان و تلاش افغانستان برای مدیریت آبهای جاری می‌داند.
گروه نیابتی از طرف جمهوری اسلامی ایران به برخی کشورهای دیگه اینو تمویل میشن، تجهیز میشن تا مسئله ساختن بندها اینا مانع بشن.
هرچند ایران بحث حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه طالبان را رد میکند، اما روز به روز تاثیرگذاری این کشور بر جنگجویان طالبان افزایش پیدا میکند. نمایندگان گروه طالبان چند بار به ایران سفر کرده و با مقامهای ارشد این کشور دیدار کردند. برخی از منابع در افغانستان این نگرانی را مطرح کردند که شهروندان افغانستان لشکر فاطمیون ایران وارد افغانستان شوند و از خاک این کشور در رقابت با آمریکا و عربستان مشارکت کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان میگوید برای تأمین امنیت روزهای عید تدابیر گرفته شده و در پایتخت کابل و شهرهای بزرگ قرنطینه کامل نافذ خواهد بود. مقامات می افزایند با کسانی که آتش بازی کنند یا پتاقی انفجار دهند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت داخلی افغانستان از اجرای تدابیر ویژه امنیتی و تشدید مقررات قرنطینه در روزهای عید خبر داده است. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی خواهان همکاری مردم در این زمینه شد.
به اساس فیصله کابینه و به 3 روز عید در قرنطینه کامل به سر میبرم. ما به غیر قرنطینه هم آمادگی آموتان به خاطر مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم جنایی، مبارزه با کرونا و در حالت اظهارات تام برای روزهای عید هستیم. اما خواهش ما از هموطنان ما است که در این روزا با ما همکار باشند، از گشت و گذار و از رفت آمد بیجا که میشه جلوگیری بکنند.
خانم امینی همچنین میگوید در روزهای عید مقررات قرنطینه به صورت 100% اجرا می شود تا از گسترش ویروس کرونا جلوگیری شود و از مردم خواست تا در روزهای عید قرنطینه را به صورت کامل رعایت کنند. از سوی هم طارق قاریان سخنگوی این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری گفت در روزهای عید با افرادی که شلیک هوایی می کنند یا از پتاقی استفاده می کنند برخورد قانونی می شود. آقای آریان گفت تنها دیشب 200 تن به دلیل شلیک هوایی در شهر کابل بازداشت شدند. هنوز مشخص نیست که گروه طالبان در روزهای عید آتش بس خواهند کرد یا نه. این در حالی است که پس از مدت کوتاه کاهش خشونت‌ها، جنگ و درگیری در مناطق مختلف افغانستان اثر گرفته شده و تلفات هم در پی داشته است. در این حال شماری از کارشناسان امنیتی به این باور هستند که در عید امسال تدابیر و تامین امنیت در مقایسه با گذشته ساده‌تر و بهتر خواهد بود. عمر صافی یک تن از این کارشناسان می‌گوید:
این عید در مقایسه با عیدهای گذشته تا حدی متفاوت خواهد بود، زیرا قرنطینه است. در چنین حالت رفت و آمد وسایط و بیروبار هم کم می باشد که از همین را تروریستان می توانستن فعالیت کنند و به همین دلیل تامین امنیت در شرایط قرنطینه برای پلیس آسان است.
اما آقای ساپی میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا قرنطینه و قویده که وضع شده به همین دلیل ممکن است در مورد تدابیر امنیتی مشکلات هماهنگی میان مسئولان امنیتی وجود داشته باشد و باید به گفته وی در این زمینه توجه صورت گیرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برزیل بعد از امریکا دومین کشور جهان است که بیشترین موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده است. سازمان صحی جهان میگوید امریکای جنوبی به کانون جدید شیوع ویروس کرونا مبدل شده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شیوع ویروس کرونا در برزیل رو به افزایش است. اکنون برزیل با ثبت بیش از 330,800 مورد مثبت از روسیه سبقت جسته و در جایگاه دوم در جهان قرار گرفته، یعنی پس از ایالات متحده. به اساس آمار رسمی تاکنون بیش از 21,000 نفر در برزیل از ویروس کرونا جان باختند. از دید میزان مرگ و میر برزیل در جایگاه ششم قرار دارد. اما کارشناسان به این باورند که آمار واقعی به مراتب بیشتر از آمار رسمی است. پیش از این روسیه با بیش از 326,000 مبتلا به ویروس کرونا بعد از ایالات متحده جایگاه دوم را داشت، اما پانتونی جانز هاپکینز شام دیروز ارقام جدید مبتلایان در برزیل را اعلام کرد که به اساس آن این کشور آمریکای جنوبی از روسیه سبقت گرفته. سازمان صحی جهان از گسترش ویروس کرونا در برزیل نگران است. این سازمان گفته که از چند روز به این سو روزانه حدود 1,000 نفر از بیماری ویروسی کووید 19 در برزیل میمیرند. مایک راین رئیس اجرایی برنامه های اضطراری این سازمان در مورد وضعیت برزیل در کنفرانس خبری تازه گفت: او میگوید واضحه که در مورد وضعیت بسیاری کشورها نگرانیم، اما در حال حاضر برزیل از همه بیشتر از ویروس کرونا متضرر شده. ایالات متحده هنوز هم با حدود 1,600,000 مبتلا به ویروس کرونا در صدر جدول قرار دارد. بر اساس ارقام جانز هاپکینز شمار جان باختگان از ویروس کرونا در ایالات متحده از 96,000 گذشته. بان هم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز خواهان بازگشایی عبادتگاه ها در سر تا سر کشورش شد. او که در قصر سفید صحبت میکرد از والیان ایالت های امریکا خواست تا به گونه فوری مجوز بازگشایی عبادتگاه ها را صادر کنند. رئیس جمهور ترامپ تلاش دارد تا پیش از ماه نوامبر از رکود اقتصادی کشورش جلوگیری کرده و بخش های اقتصادی امریکا را که به خاطر شیوع ویروس کرونا مسدود شدند بازگشایی کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری امریکا در نوامبر امسال برگزار شود.
همکارم فرشته نگاه از انکشافات تازه شیوع ویروس کرونا در جهان گزارش داد. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌ده. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار حقیقت چیست و فکر نو با جوانان را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
افغانستان بلندترین آمار مبتلایان ویروس کرونا را در 24 ساعت ثبت کرد. با 782 مورد مثبت اکنون شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان نزدیک به 10,000 تن رسیده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان در ماه رمضان 576 غیر نظامی را کشته یا زخمی ساختند. به گفته سخنگوی این شورا، در جریان ماه رمضان تقریبا تمامی ولایت‌های افغانستان شاهد حملات طالبان بودند. دو زن پناهجو از افغانستان با هم در کمپ پناهجویان در جزیره لسبوس یونان درگیر شدند و در نتیجه یکی از آنها کشته شد. بر اساس گزارش ها این دو زن به دنبال درگیری فیزیکی کودکانشان با هم دعوا کردند و سپس یکی از آنها کشته شد. حکومت پاکستان گفته که به هر خانواده قربانی سانحه هوایی دیروز در آن کشور 1,000,000 روپیه کمک میکند. با گفته مقام های پاکستانی، از میان 99 سرنشین طیاره شرکت هوایی PIA تنها 2 تنشان نجات یافتند و متبقی جان دادند. و رئیس جمهور ایران میگوید به بازگشایی کسب و کارهای بیشتر، بناهای تاریخی و زیارتگاه ها در آن کشور دستور داده است. حسن روحانی امروز در جلسه مبارزه با ویروس کرونا گفت که از فردا و با آغاز عید بناهای تاریخی و موزیم ها برای مردم دوباره باز خواهند شد.
دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. قبل از اینکه پروگرام هفتوار حقیقت چیست را بشنویم، گزارش از کاپیسا داریم. شمار زیادی از خانواده‌های بیجا شده ساکن ولسوالی‌های ناامن کاپیسا در وضعیت ناگواری به سر می‌برند. این خانواده‌ها خواهان رسیدگی به وضعیت زندگی‌شانند. احمد هنایش از این خانواده‌ها بازدید نموده گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
در رابطه با مهاجرین و مشکلات گوناگونی که داریم فعلا وجود داره، از نگاه نبود جای و از نگاه دیگر مشکلات اقتصادی.
محمد صابر 45 ساله با خانواده‌اش به اثر ادامه جنگ‌ها از ولسوالی شینواری دره قربند ولایت پروان متواری شده و در حال حاضر در ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا زندگی می‌کند. از نظر او زندگی در شرایط بدور از منزل و کاشانه اصلی و آبایی‌اش با مشکلات همراه است.
مشکلات جنگ و جدال بود و مشکلات بود بس ما ایجا آمدیم. در خانه ما فقط 9 نفر عیال داریم و خودم یک امامت میکنم، دیگر کدام کار باری ندارم. یعنی حتی حد امکان گزاره میکنه دیگه، تو بس کافی شافی نیست خب بازم گزاره میکنه.
منابع مسئول در ولایت کاپیسا میگویند حدود 8,000 خانواده شامل بیجا شدگان داخلی از ولایت‌های مختلف کشور و خانواده‌های بازگشته از کشورهای همسایه در این ولایت در ساحه‌های مختلف به سر می‌برند. موضوع نبود سرپناه درست از مشکلات اولیه این خانواده ها به شمار می رود. محمد قاسم ملکزاده، رئیس امور مهاجرین ولایت کاپیسا، در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در ولایت کاپیسا علاوه از اینکه از 3 ولسوالی ناامن ولایت کاپیسا که علسای و تگاب نجراب است، از ولایت ننگرهار، از ولایت لخمان، از ولایت نورستان، از ولایت پروان، از دری غوربندا، از بغلان، از کندوز، از تخار بیجا شده در اینجا حضور دارند. بیجا شده که در ولایت کاپیسا در یک جای مشخص نیستند،
در قرا و قصبات مرکز کاپیسا و ولسوالی های سه اول و سه دوم کوهستان و ساحات امن ولسوالی نجراب و تگاب به شکل پراگنده جا با جا هستند. وزارت امور مهاجرین عودت کنندگان که همین سال در دو مرحله ما تانستیم که 300 فامیل بیجا شده داخلی را در ولایت کاپیسا کمک نقدی امرایشان بکنیم.
از نظر منابع مسئول، عامل اصلی بیجا شدن خانواده ها از محلاتشان در ولایت کاپیسا ادامه جنگ و ناامنی هاست. در حال حاضر بر ولسوالی های تگاب، قسمتی از نجراب و علسای ولایت کاپیسا جنگ و ناامنی ها سایه افکنده است.
دوستان عزیز، با گزارش احمد حنایش از کاپیسا میرسیم به قسمت اخیر برنامه. نخست پروگرام هفتوار حقیقت چیست را میشنویم و با تعقیب آن پروگرام هوای تازه نشر میشود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، گفتگو میکنیم با محترم حکمت الله اعظمی، معاون انستیتوت صلح و خشونت افغانستان، در مورد موضوع صلح و همچنان خشونت ها. بسیار تشکر جناب اعظمی صاحب، اگر در اول لطف کنید و بگویند که فعلا ما از نظر صلح در چی حالت قرار داریم و چند مشکل عمده که است در برابر روند صلح چی است؟
پیشرفتای صورت گرفته در صلح، تفاهم‌نامه بین امریکا و طالب امضا شدن که همگی در جریان هستند. مگر چالش‌هایی که در اون داریم و هنوز حل نشدن کلانتر می‌شیستن که تفاهم‌نامه که امضا شده بودن به او چند تاریخ مشخص شده بودن بین طالب و امریکا، که یکش روند رهایی زندانی های طالب و اساکر دولت افغانستان که امرای طالبان هستند، اونا باید رها می شدن دای مارچ و باز تا دای مارچ و بعد از او باید گفتگوی بین الافغانی مذاکرات شروع می شدن، که این اردیش هم بسیار چند ماه آخر شدن. یک مشکل بسیار بزرگ است. تلاش بزرگ دوم می شدن که دولت افغانستان با طالبان تا نوز مذاکرات خود آغاز نکردن. مثلا این سوم که از خشونت بعد از مذاکرات بین الافغانی کاهش یا در جریان مذاکرات بین الافغانی کاهش خواهد یافت یا بیشتر خواهد شد.
اوس پختن ده مطرح کیگی چه چه باید وسی چه دغه موانی هم پوی و ډول سره لمنځه لاړ سی، یا دواړه خوابی یا درې واړه خوابی نږدې شي د سولې مذاکراتو ته، هغه څه چې د سولې لپاره ډیر مهم بلل کیږي.
شفاف شه پدې کې ټول مسایل یو خدام مهمه ده، چې آیا د طالبان پدې کې څومره دغه لري صلاحیت لري چې دوی د جنگ کم کی، او څومره د دې توانایی لري چې دوی د جنگ کم کی، او څومره غواړي. ځکه چې طالبان په خوده کې خپل مشکلات لري. د پاکستان سره دوی اړیکې یو بله مسله ده چې پاکستان ته دې څومره تعدی کړی چې سوله غواړي. باید یو
عظمی صاحب، تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده، و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید گفتگوهای میان افغانها آغاز شود. به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف، حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راهی را در پیش بگیره؟
شما ببینین در تفاهم‌نامه بین طالب و امریکا که امضا شدن اونجا گفتن تا 5,000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5,000، تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است. که بارکی که در رهایی زندانی طالب وجود دارن، دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمانی که صادر کرده بودن، در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شوند. و این با نظر داشت لیست که طالبا و امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن، بر علاوه لیست که طالبا و امریکا دادن، که امین از قیودات در نظر گرفته شده باشه، طالبا قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیان بیا شدن، طالبان نصفش قبول میکنه که مردم هایی هستن که در لیست طالب و امریکان بودن. طالبا این به عنق یک بانه باید استفاده نکنه، به خاطر که انوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانیا را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله، کچیر طالبان لکم دا اوس پندغ موضوع باندې نه د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامه پر اساس امریکا سره د خپل امغه 15000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي، ګمان نه کوي چې دا به د سولې د بین الافغانی مذاکراتو په وړاندې یو ستر خنډ وي؟
دا خو به خنډ وي، مګر په دې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کومه ځای چې زه خبر یم، امریکا په دې کوشش کوي چې طالبان پر دې کانی کې چې باید د 15000 بندیانو الکول ته منتظر نشي او بین الافغانی مذاکرات شروع شي ژر تر ژره، چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روان خراب نشي او طالبان ته یو نوی قناعت ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې تاسو د زندانیانو د الکولو لړۍ مدروي، بیرته باید شروع شي.
بله، و اعظمي صاحب، خوب خشونت ها ده هم در یو اخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود و تلفاتش هم زیاد است. توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ، ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
ای یک چالش بزرگ هستند، در این شکی نیست و من فکر می کنم که طالبا بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح، در برابر مردم افغانستان باید نشان بده و این تا نوز ما ندیدیم. یعنی طالبا فکر میکنن که هر وقت اگر مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه، اینا فکر میکنن که اینا میتونن مثلا پس از رای جنگ برنده شای افشار بیارن. جنگ رای حل نیست و افغان کشی و باید به هر یک افزار استفاده نشه تا قضای صلح باید مذاکرات پیش بره.
بله، اعظمی صاحب تاسو هم پوجریان کی است چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد هم کابل ته سفر درلود او افغان چارواکو سره موکتل، لغ مخ کې په قطر کې هم له طالب مشرانو سره وکتل او ځین ټویټونه هم درلودل او په غو کې وضاحت هم ورک. تاسو نظر د زلمی خلیزاد دغه سفر چې خلک ورته ډیر په تمه دي، دا به څومره یو ښه کړکۍ خلاصه کړي د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې پیل شي؟
دغه کوم بین الافغانی مذاکرات باید شروع شي، مګر تر اوسه پورې په هغه تخنیکی لحاظ ډېر پرمختګ نه دی شوی چې دا به څوک به کوربه وي، کوم افراد به په کې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شوړی دی، هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي د هغې پر وړاندې باندې به ډېر سخت دریځ نه شي وي او ردوي به نه، چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مگر بین الافغانی مذاکرات که شروع هم سی او جنگ و خشونت ادامه ولری، بیا دا معنا نه لري. دا بیا ډېر افغانان هغه شی نه غواړي چې مثلا طالب درام کې بیا جنگ وي. طالبان ته پکار دی چې هغه سختریز افراد چې په خپل منځ کې دي، هغوی باید د دې توانایي دی ولري چې هغوی کنټرول کړی چې یو دسته جمعي راشي. دا به ډېر مفید نه وي چې یو ډله چې طالبان راشي او نور دي
اگر جنگ وکی. بله، و اعظمی صاحب، پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرفهای درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغانها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد بسیار مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی بسیار مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشن که با یک تفاهم برسند، نه با یک جنجال نو. مسئله دومی است که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی آتش بس صورت بگیره و یا خشونت پایین بیایه. سطح خشونت فعلی بسیار بالاست و این به افغانها قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است است که طالبا باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا و اونا را باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. چرا طالب نتانستن که داعش از بین ببره؟ من فکر میتونم این سه موضوع بسیار مهم است مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله، بسیار تشکر جناب اعظمی صاحب، خانه آباد،
زنده باشه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. می گویند کمک کردن پول زیاد نه، بلکه دل می خواهد. در برنامه این هفته هوای تازه روی فعالیت های خیریه جوانان صحبت می کنیم. فعالیت های خیریه جوانان در زندگی مردم نیازمند چه تغییرات آورده می تواند؟ با آن عده جوانانی که به دیگران کمک می کنند، چگونه می توانند از دیگران کمک جمع آوری کنند؟ در آغاز توجه کنید به گزارشی که همکارم رویا معدومی در این مورد تهیه کرده است.
جنگ چندین دهه در افغانستان سطح فقر را بالا برده است. یک تعداد از خانواده ها سرپرست ندارند و یا هم اگر سرپرست دارند بیکار هستند و وظیفه ندارند. در چنین اوضاع ضرور است که با نیازمندان کمک صورت گیرد. هرچند دولت و مؤسسات خیریه با نیازمندان کمک می کنند، اما در این میان کمک های جوانان نیز قابل ملاحظه است. در جامعه افغانی جوانان بیشماری هستند که نهادهای خیریه دارند، از اشخاص پولدار کمک جمع‌آوری می‌کنند و بعداً به نیازمندان توزیع می‌کنند. رفیع‌الله استانکزی یک تن از جوانان است که در بخش جمع‌آوری کمک‌ها به نیازمندان اشتراک کرده است. او می‌گوید وقت قرنطین آغاز شد و همه مردم بیشتر از پیش با مشکلات روبرو شدند، با دوستانش به این فکر شدند که چگونه به نیازمندان کمک کنند.
گروه‌های را متشکل بسازیم که چه گروه‌ها باشد و افراد دوستاری که ما می‌شناختیم ناراحت کردیم، برای دو پیامای خود رساندیم. ما گفتیم که ما همین شعار ما قوم کردن یا رواج کردن فرهنگ کمک است. از اونا خواستیم که از 100 افغانی گرفته تا هر چقدر که اینا توانایی داره کمک کنه و برشان اطمینان هم دادیم که اینا میتونن از تمام کارا نظارت کنن و خودشان اشتراک کنن. ما زیادتر دوستایی را داشتیم که نامش ناختیم، اونا آمدن دوی فیسبوک گروپا همراه ما کمک کردن و همچنان عضو همی بورد شدن و این پروسه بسیار به شکل خوب انجام شد و لله الحمد ما تا چکم 5 لک افغانی در روز کمک جمع آوری کردیم که بعد از شناسایی خانواده‌های نیازمند که بسیار دقیق سر از کار کردیم، با 162 خانواده بستای کمکی که تا یک ماه را بسنده است برای یک خانواده متوسط او را آماده ساختیم و به همکاری از این دوستا اونا را رساندیم.
رفیع الله همچنان افزود جوانان نباید عکس و تصاویر نیازمندان را گرفته و در صفحات اجتماعی نشر کنند. او میگوید که این کمک ها نباید جنبه نمایشی داشته باشد.
یک چیز باریکی که ما متوجه از او شده بودیم و در این پروسه ما برای اون او را مراحت ساختیم، عکس و یا تصاویر خانواده نیازمند است که او را نشر کردن است و محق بشری از اونا را پایمال کردن است که ما جد نزدگه دوستان تقاضای ازیر داریم که این کار نکنن و ما خود ما بسیار به دقت بسیار به جدیت به این موضوع پرداختیم. ما فقط در لیست تهیه لیست بسیار دقت استفاده کردیم و در جویان توزیع ما نه فیلم گرفتیم، نه ویدیو گرفتیم، نه عکس گرفتیم و اگر طفل هم باشه به طفل کمک میکنه مردم، او طفل آینده از کشور است، این فردا یک جوان میشه که در کشور کار میکنه.
در افغانستان خانواده های بیشماری هستند که با فقر دست و پنجه نرم میکنند و نیاز به کمک و مساعدت دارند. محب یوسفی کارمند در یکی از رسانه‌های خصوصی است. او میگوید اگر جوانان بخواهند به هر طریق و تا حد توان میتوانند به نیازمندان کمک کنند و دست آنها را بگیرند، به خصوص در این شرایط حساس.
بیشتر هموطنانمان در خط فقر زندگی میکنند و در جریان قرنطین با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. پس بر ما من حیث یک مسلمان، من حیث یک انسان لازم است تا نظر به حد و توان و ظرفیتی که داریم بتانیم از افراد نیازمند حمایت کنیم و دستشان بگیریم. جمله معروف وجود داره: چو استاده دست افتاده گیر. من خیلی خوشحال هستم یک شماره از تاجرانمان این روزها حمایت میکنن از هموطنانمان و این میتونه یک الگوی خوب باشه به کسانی که تا هنوز دست به همچون یک اقدام نیک نزدن، تا هم وجدان خود ما آرام باشه، هم خداوند و خالق ما یک دلی که ناشاد است و نیاز به کمک کمک داره بتونیم شاد کنیم.
حسیب مومن نیز یک تن از جوانان است که در کمپاین جمع‌آوری کمک ها به نیازمندان اشتراک کرده است. او میگوید هرگاه در شهر و بازار نیازمندان را میدیدم متاثر میشدم و در کوشش این بودم که چگونه بتوانم روزه به نیازمندان کمک کنم.
وقتی که ما بازار میرفتیم افراد و مردم بی بضاعت و افراد محتاج میدیدیم، ما که اینا را کمک نمیتونستیم زیاد عذاب وجدان میداشتم. شخصا خودم حتی شب و فکر میکردم که تو مساعدت شوند. به این خاطر ما جوانا گرد هم شیشتیم و به یک پلان فکر کردیم تا بتونیم امی خانواده را کمک کنیم. ما قبلا هم در روند جمهوری کتاب ها که توسط امران کتاب انجام شده بود در اوجام تجربه کافی داشتیم، همچنان مساعدت لباس های زمستانی برای مردم بی بضاعت که امسال در لوگر اجرا شد از مردم دعوت میکردیم بیاین هموطنای بی بضاعت تان کمک و همکاری کنین. 481400 چند افغانی جمع‌آوری شده و به افراد بی بضاعت، افراد نادار و افرادی که همون ضرورت های ابتدایی غذایشان تامین نبود برای از اینا برسانیم.
عبدالرحمن تسل رئیس ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر و عضو کمپاین جمع‌آوری کمک ها به نیازمندان میگوید آنها تمام کارها را به کمک و تلاش های جوانان انجام دادند و اگر جوانان علاقه نشان دهند می توانند این گونه فعالیت های خیریه داشته باشند.
مونگ دازل دمرست راتلول و فعالیت پتلور و برخو تقسیم کردی که
ما این بار فعالیت های جمع‌آوری کمک ها را به 4 بخش تقسیم کردیم که یک بخش آن کمپاین جمع‌آوری کمک ها بود، بخش دومی آن جمع‌آوری کمک هایی که به ما وعده داده شده بود، بخش سومی آن سروی نیازمندان بود و بخش چهارم هم توزیع همان کمک های جمع‌آوری شده بود. به طور واضح برایتان بگویم که هدف اصلی ما از این کار این است که ما به همه مردم ثابت بسازیم که تمام کارها تنها از طریق دولت و با گرفتن یک پروژه یا فند مشخص انجام نمی شود، بلکه با مشارکت مردم و جوانان نیز می توان برای مردم امکانات فراهم کرد. و همچنان این را ثابت می سازیم که اگر در قبال یک مسئولیت و یک کار تعهد، اراده و تحرک وجود داشته باشد، بسیاری از کارهای ناممکن ممکن می شود و این وظیفه ایمانی و وجدانی ماست تا بدون هدایت و امر کسی بتوانیم به وطن و هموطنان خود کارهای زیادی انجام دهیم.
هدایت او خاص امر څخه هم وطن او وطنوالو ته ډیر څه کولای شو.
که فعالیت‌های خیریه جوانان و کمک به نیازمندان تا چه حد مفید واقع می‌شود و این کمک‌ها چگونه جمع‌آوری و به نیازمندان توزیع گردد، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با شکرالله لیبال که در کمپاین جمع‌آوری کمک‌ها اشتراک کرده و همچنان در مؤسسات خیریه نیز فعالیت داشته است انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. لیوال صاحب، در یه واخر بعض از جوانا و نهادهای خیریه به افراد نیازمند کمک کردن. این کمک ها تا چی حد مؤثر تمام شده میتونه و تا چی حد تغییرات در زندگی و دسترخان یک نیازمند آورده میتونه؟
میشه که ما برای یقین بگیم که بسیار تاثیرات مستقیم داره بالای زندگی و سطح زندگی و بالای دسترخان مردم غریب، از خاطر که این رقم برنامه ها از طریق جوانای صورت میگیرن که اونا در جامعه هستن و در جامعه معلومات دارن و مردم آسیب پذیر، مردم غریب برشان بسیار به سطح خوب معلوم هستن و همچنان مردمایی که میخوان کمک کنن و میخوان خیرخواه هستن اونا را هم برزونا خوب معلوم هستن. موثریت ازی هستن که در وقت بسیار کم بدون کارزیابی و سربی و خانه به خانه گشتن و چیزا صورت بگیره، مردم غریب برای جوانایی که خود جوش حرکت انجام میتن برشان معلوم هستن و آنان و مواد و کمک بر ازو میرسه.
خب به نظر شما این پروسه ها از کجا آغاز شوه و چگونه مدیریت شوه؟
اولی که کار دست یک جوان نیست، باید یک گروه جوانان باشن. تعدادشان باید بیشتر از 10 نفر الا 20 نفر باشن. چقدر که تعداد زیاد باشن، تعدادشان وسیع باشن، اما قدر این برنامه مستمر میباشه. و دومی که برای این برنامه باید ما بسیار وقت زمان کوتاه را مد نظر نگیریم که برای 5 روز و 10 روز یا کم مقدار پول و موادی که به دست آوردیم مورد که ما بیستاد کنیم. نه خیر، نیازمندا بسیار زیادتر در جامعه ما، چقدر که ما امکانات داشته باشیم و اما قدر خوب است به مردم بیشتر ما رسیدگی کرده میکنیم. و سیومی که جوانا باید بتوانند که مردمای که پولدار میخوان کمک کنن بر از اونا معلوم باشن و با اونا باید تماس بگیرن و فقط با یک تلفن یا تماس فیسبوکی مسنجر اکتفا نمیکنه، میشه که بار بار با اونا در تماس باشن و این پروسه نیست که مثلا با یک اقدام و دو اقدام می باید بانه، باید تعقیب بسیار جدی کار داره از طریق جوانان.
در قسمت موضوع توزیع و رساندن این کمک ها به نیازمندا مطرح میشه. وقتی که این قسم کمک ها جمع‌آوری میشه، اکثرا مردم شکایت دارن و میگن که این کمک ها عادلانه توزیع نمیشه. در این قسمت باید کدام کارها صورت بگیره؟
دقیقاً همین طور است. کمک هایی که مساعدت هایی که از طریق نهادها یا دولت صورت میگیره، دو بزرگای محل و وکیلای گذر و خانها و قریدارها داخل میباشن و شکایت ها موجود داره و واقعا تماس که به مردم غریب و مردم آسیب پذیر نمیرسه. ولی کمک هایی که از طریق جوانان خود جوش صورت میگیره، من مطمئن هستم که 90-95% به مردم مستحق میرسه. از خاطر کمی جوان ها از بطن عمو جامعه از عمو محل هستن و برای منطقه خود کار میکنن و برشان بسیار خوب معلوم هستن که در ولایت ما، در قریه ما کی دخیل هستن، کی بسیار غریب هستن و کی میتونه که مثلا برای ما دی پروسه کمک کنه. همچون در توزیع همین مسمر هستن. 20 نفر جوانی که از یک ولایت یک پروسه داخل باشه، از 20 گوشه و کنار ولایت خود با خبر هستن. حتی ما بعضی از کمک ها را تجربه شوادرش را دارم که امون نفری که برش مساعدت میرسه خبر نیست، ولی نیازمند است پشت سر دروازش کمک رسیده، چرا که برای جوان امون منطقه معلومات بود که فلانه نفر غریب است و نیاز به مساعدت داره.
قسمی که شما خودتان چندین بار قسم کمک ها را جمع آوری کردین و به نیازمندا توزیع کردین، از تجربه خودتان بگوین که در این مسائل باید جوان ها کدام موارد مد نظر بگیرند؟
اولتر مهم خویی است که باید هر جوان اقدام داشته باشه و مسئولیت پذیر باشه، ولی این مساعدت فقط باید نباشه که ما یک نیازمند را دیدیم و عکس از او را گرفتیم در صفحات اجتماعی ما گذاشتیم و خیر و خلاص. ما باید مسئله را تعقیب کنیم. ما باید مردم نیازمند در صدد کوشش کمک به اونا باشیم، باید در راه های جستجوی کمک از اونا باشیم. مردمایی که میخوان کمک کنن، جوانا که بین خود مثلا هستن و میشن که بسیار پول اندک بین خودن جمع آوری کنن و میشه که به غریب اونا رسیدگی کنن و همچنان که وقت و زمانی برنامه ها میباشن، باید کوتاه مدت نباشه، حداقل برای 20 روز الا یک ماه تعقیب شوه، چرا که چقدر این پروسه به درازا کشیده میشه، اما قدر این پروسه جمع آوری کمک ها بیشتر شده میره. و دیگه برای جوانا توصیه ما هستن که اینا باید وقت مساعدت ها را بشناسه. مردم در چه زمانی با کدام نوع کمک ها ضرورت دارن؟ یا مثلا ما در بعضی ولایت دیدیم که در وقت زمستان اینا فقط توزیع داشتن برای مردم غریبه و در وقت تابستان اینا باز بخاری توزیع داشتن. آسیب پذیرترین مردم را شناسایی که میکنن، برشان معلوم باشن که اونا چی نیاز دارن، مطابق نیازشان باید اونا باید مواد خوراکی را یا مواد دیگه کمکی برشان مساعدت کنن.
برنامه این هفته هوای تازه را رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار شما.
مکان است.
ماه رمضان است، ماه رمضان
در خط متراوی خالق خواستش تنما تا که توان